بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب مقدس که من توصیه کردم بخونید، با اون جهت توصیه را هم باید فکر میکردم چی گفتم. گفتم چرا بخونید؟ گفتم بخونید برای اینکه هم اولا بعضی مکاشفات رو در اونجا نوشته، البته مکاشفات که اونجا نوشته چون خودش کتاب، این کتاب کتاب الهی نیست، کتاب اون چه که کتاب الهی بود در انقلابات و چیزای یهود از بین رفت، بعدن که یه خورده به هوش آمدن از اون ضربات، با بزرگان یهود جمع شدن و از نو نوشتن. البته خب خلوص نیتی هم تا یه مقداری هم داشتند، ولی بالاخره نمیشه، کلام الهی نیست. کتاب الهی فقط قرآن حالا هست. قرآن کتاب الهی هم قبول دارن، نه این که قبول دارن بهش ایمان دارن که بگیم خب پس بیاد مسلمان بشه، نه قبول دارن که از اول تولید این کتاب یعنی قرآن، اون کسی که اینو بیان کرده گفته این کلمات الهی است و بر اون هیچ اضافه و نقصی نشده. اما تورات و انجیلی اصلا وجود نداره. الان تورات و انجیل بخونه شرح حاله، ضمن شرح حال و وقایع یه بیاناتی گاهی از حضرت موسی و حضرت عیسی از دیگران از وحی الهی داره توش. گفتم بخونید قرآن هم که موظفیم بخونید، بخونید تو ذهنتون این مقایسه پیدا میشه، فرق کلام خدا با کلام انسان. یکی هم این که خیلی چیزا سمبولی که به قول امروزی ها یعنی نشانهیه، مثلا در معراج پیغمبر می نویسن که پیغمبر فرمود منو بردن دیدم یه عده‌ای مثلا چیز خودشون از بدنشون چرک میاد، اون چرک رو می خورن. اون یه نشانه ای گفتن اینها فلان کسان هستن که چه گناهی کردن. یه هر چیزی رو به یه صورت دیگری نشون میدن. در تورات هم یعنی در کتاب مقدس هم همینجوره، اون مکاشفاتی که از اون چیزا کرد به صورت سمبولی که نشانه ای، که خب این نشانه ها رو خود اونها میدونست، ولی به هر جهت خوندنش خوبه. با توجه به این که میگن که اونا که بهش معتقدن میگن این کلام خداست، ببینید همچه خدایی میتونه این همه کارها بکنه. ما قرآن رو هم بخونیم، قرآن میگه مثلا هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو الاعلى کل شیء قدیر. هر کاری آشد یه نمیده چه کار چیزهایی. یا اونجا میگه که خداوند 6 روز کار کرد، بیل در دمچه کرد، جهان رو خلق کرد، خسته شد، استراحت کرد. ما میگیم که خداوند دائمی است. یک لحظه اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. یک لحظه اگر خداوند نظرش رو بردگره هیچ چیزی وجود ندارد. منظور من این مقایسه میده. یه سوال دیگه ای بسیاری از این سوالات که میشه، ما از خودمون سوال در میاریم. من که سوال صحیح نیست، نه، از زندگی خودمون رو به صورت سوال برامون در میاریم. نه تنها ما اشخاص معمولی، بسیاری از علمای علوم مختلف هم، علوم انسانی، علومی به انسان مربوط، میگن از زندگی خودش یا از این زندگی خودش و از ضد زندگی خودش عبرت گرفته و نظریه پیدا کرده. مثلا مارکس، کارل مارکس که در چیزه میگن این اصلا خودش آدم مذهبی بوده، نه دقیقا نکنه اینجور یادمه، ولی بعد اصلا در تئوری هاش، در نظریه های علمیش منکر وجود خدا هست. یا از این علم هایی دید، شاید داروین هم همینجور بوده که گفت انسان از نسل میمون آمده. اینا فروید هم از زندگی خودش نظریه در آورده. اینا این چی داشت؟ کسی سوال کرده که آیا بدجنسی و فتنه انگیزی و حس و طمع و پول دوستی که به صورت ارث به کسی میرسد قابل علاج هست یا نیست؟ اولا همه چی قابل علاج. البته سوال بسیار جالب و خوبیه، خیلی در نظر خیلی هم ممکنه همین سوال باشه، منتها نمیتونن بنویسن مدون کنن که چی میخوان. همه چیزها قابل اصلاح و قابل تربیت. یه داستانی از فلاسفه قدیم یونان میگن، حالا هست میشه چه نمیم هرچ، یه خیلی به قیافه شناسی اعتقاد داشت. قیافه شناسی هم در قدیم علم فراست میگفتن. فراست یعنی زرنگی، زیرکی. در علم فراست هم خیلی کتاب ها نوشته شده که از قیافه سعی میبرن به خصوصیات شخص. این هم چیز طبیعیه، یه مقدار طبیعیه. فرض کنه ما هر کسی رو که مثلا شبیه فلان دوستمون باشه خیال میکنیم همون جوریه، اونجور رفتار میکنیم، یعنی فکر میکنیم این قیافه این خصوصیت رو داره. این فیلسوف خیلی به قیافه شناسی به غیر معتقد بود. خودش هم یک در غار کوی زندگی میکرد و مشغول مطالعه علمی یا عبادت یا هر چیز، به هر جهت کنار گرفته بود از مردم. خیلی ها می رفتن پیشش که ببیننش. هر که می رفت باید با قلم یه شکلی از خودش می کشید، چشم چجور، ابرو چجور، قرآن اینا، که اون نگاه میکرد از روی این عکس میفهمید، فکر میکرد که این شخص برای مسخره کردن اومده، نمیپذیرفت. فکر میشد این شخص دانشمندی، او رو میپذیرفت، خوشم اتفاید و امثال این کار. یه دانشمند دیگه ای رفت و همین کار رو کرد، میخواست ببینه، داشت تصویری از خودش کشید داد. اون یکی فیلسوف عدلت نشین این رو رد کرد، نپذیرفت. آمدن بهش گفتن تو رو نپذیرفتی. این گفت خیلی خوب، این کاغذ براش بدید. نوشت اگر تو دیدی که ابروی من چنینه و این جور ابرو دلیل این است که آدم کم فهمه، من چون خودم اینو دونستم کوشیدم و این عیب رو جبران کردم. اگر میگی که بینی من چنینه و این بینی علامت حرص و مال دوستیه، من چون خودم فهمیدم سعی کردم این خصلت رو دور ریخت. یکی یکی اگر یعنی خواست نشون بده که فهمیدم تو چرا رد کردی و فهمیدم که حرفاتم صحیحه ولی اصلاح کردم، اون وقت این فیلسوف گفت خیلی خوب، بیان بیان صحبت کنم. این تیکش ما وقتی ما در یه حرف میگیم و رد میشیم، توجه به دنبالهاش نداره. مثلا بذار معمولی میگم تشنم نیست، خب آب نمیارم، بعد که تشنم میشه آب نیست، باید داد و بیداد کنم. به طور بی توجه میگیم، ما به بی توجه این فرمایش خود خداوند رو تکرار میکنیم که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من در روی زمین برای خودم خلیفه قرار میدم. یعنی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی تا حالا نکردم، حالا جعل میکنم. پس بنابراین میشه گفت موجوداتی که قبل از انسان بودن اختیاری، قدرتی، تعقلی ندارن، اول بار انسان دادیم، بعدم خلیفه قرار میدم. خلیفه یعنی چه؟ نمیدونم خلیفه نونوایی که میگن کارش چیه، ولی خلیفه یعنی نایب، یعنی وکیل. خلیفه رسول الله میگفتن یعنی جانشین رسول خدا. علی علیه السلام میفرمود من خلیفت الله هم، یعنی همون الله رسول الله تعیین کرده، من هم بعد از او خلیفه قرار داده، منتها او رسول است، من ولی. من خلیفه یعنی صاحب اختیار. وقت ما صاحب اختیار از جانب خدا باشیم، البته نه این که همه کار رو میتونه بکنیم، مثل داستان مثنوی باز که کسی اومد تو باغش دید یکی داره میبره، گرفتش که این چه کارات، گفت کاری نمیکنم، گفت نه، همین ها رو میبره میدوست اینا. گفت که زمین مال خداست، آب مال خداست، این میوه مال خداست، منم بنده خودم. این مرداش چوب زد بشو اینا داد بیدارش که چرا میزنی؟ گفت کار نمی کنم، تو بنده خدایی، منم بنده خدا، این چوبم صاحب مال خدا. اونجوری حق نداریم از طرف خدا، ولی حق تصرف و حق تسلط بر ازدار بر کره زمین داریم، لااقل در کره زمین داریم. البته در آیات دیگه خداوند این توسعه داده، گفته بر زمین و آسمان و هر چه هست شما رو مسخر کرده. در روی زمین خلیفه، یعنی همه ما رو اختیار داریم، در اونجا در تسخیر ماست. مثل اینکه یه اختیار ما روی این جنس داره، یه اختیاری داریم بر روی یک اسب و یا گاری مسلط، تفاوت میکنه. به هر جهت چون این اختیار رو داره، مسلماً خداوند که میتواند همه زشتی ها رو تبدیل کنه به خوبی، قدرت به ما هم داده میده. حالا هم چجوری اجرا کنیم شاید ندونیم، ولی این قدرت داریم که اصلاح کنیم خودمون. خب نمونه هاش هم در چه بسا در زندگی خودتون هم خیلی دیدیم. دستت رو مثال من زده بودم که از فقرهای مشهد، یکی هم در کرمان یه وقتی راور، یکی هم در همدان، که اینا خب و بعد در همدان بندن و اخلاقشون تغییر کرد و درویش شدن بسیار دارای مقامات عالی. میشه هیچ جهتی نده. در خود قرآن هم یه جا داره، حتی در این مورد تصریح، در مورد بعضی اشخاص، اولای که یبدل الله سیئات هم حسنات، اونها یک کسانی هستند که خداوند زشتی هایشون رو تبدیل به زیبایی میکنه. پس این امکان داره، منتها این که ما امکان میگیم داره، نه این که بشن فکر کنیم یه کپسولی هست روز سه بار بخوریم خوب بشیم، نه، خیلی زحمت داره و یعنی پشتکار میخواد دنبال چیز بخوریم. این اخلاق و خصوصیات هم همینجوری که نمیشه که به ارث میرسد. خب من اصلا خود وجود ما به ارث رسیده، وجود هر کدوم از ما ارثیست از پدر و مادر. اینو نمیشه این ارث رو عوض کرد، نمیشه کار کرد که مثلا یکی کاری بکنه که از این پدر و از این مادر نباشه. نه، شده دیگه، اونچه گذشته و انجام شده شده. ولی بسیاری از خصوصیات به ارث میرسه. اما اگر فقط و فقط همین به ارث رسیدن باشه، دیگه مسئله تربیت، تکامل، سلوک معنی نداره. ولی ما میبینیم نه، این مسئله معنی داره، برای اینکه در هر کسی این نمیتونم ناکسب کنم من کروموزوم ایکس و ایک بگاهد حرفایی زدن و نمیتونم کدومش میاد به بدن فرزند چی بشه؟ حالا در خود انسان، در خود آدم، حضرت آدم علیه السلام همه خصلت های خوب بود، اصلا خصلت نبود، مقدار چیز نبود، بدی وجود نداشت که بگیم، ولی در آدم خمیره تمام خوبی ها وجود داشت. یه بذر و یه نقطه جده مثل تخمه یه گیاهی هم در اونجا بود که این خبر نداشت خودش. بعد هوا که آمد آب پاش برداشت، آب داد، این گیاه هم سبز شد و اون گیاه اوسیانه. گیاه اوسیان، تخمه گیاه اوسیان در وجود آدم بود. بعد چه شد؟ پرورش یافت. این از آدم به ارث نرسیده بود. آدم پدرش پدری که نداشت، این خداوند آفریده بود. همه این بذرها رو گذاشته بود اینجا بسته به اینه که خودش یا جامعه کدوم میکرد این بذرها رو بردارن بنشونن و آبیاری کنن که سبز بشه. گاهی هم که یکی از بذرها سبز میشه چیز میکنند، ممکنه باغبان سر اون بذر رو بزنه یه گیاه مفیدی آب پاشی کنه. یه گیاهایی هست در گناوبان بهش میگن کره، تلخه. این گیاه اولا خودش خوب وقتی ریشه تیز میکنه گیاهان دیگه رو از بین میبره. یه فایده هم داره، وقتی خشک شد خشکش تو زمین قاطع میشه، میشه کودی. خب اگه بخوان خیلی گیاهان دیگه از بین بره، اینو میشونن که شای اون از بین ببره. اینم تخصص میخواد، منتها تخصصش فقط با خداونده. ما چرا روانشناس ها با دانشمندان علوم تربیتی تا یه حد زیادی اینها رو کشف کردن، حتی وقتی به صورت انحراف از این، به صورت بیماری باشه، در روانکاوی، در بیماری‌های اعصاب بحث شده، ولی هنوز انسان اونجوری که باید مسلط بر خودش نیست. به علاوه ارث، ارث هم که ما شالن بود که اینایی که به ارث رسیده همه این چیزا به ارث رسیده، منتها بذریست که سبز نشده، اصلا خشک شده خیلی ها. بعضی بذرها رو ما آب پاشه کردیم سبز شده. این وعده ما، کدوم یکی از بذرها رو آبیاری کنیم، کدوم یکی از بذرها رو آبیاری نکنیم. بعدم در خصلت های، چون خصلت هایی که با به ارث برسه محکمتره، قویتره تا خصلت هایی که جامعه و تربیت به ما بیاموزد. مداومت میخواد، مبارزه با اون گیاهی که سبز شده و ما شناختیم که گیاه بدی باید از بین بره، مبارزه با این چیز میخواد. مداومت میخواد و الا به جزئی غفلتی برمیگرده به اسم وراثت خودش به چیز خود. داستان هست که حافظم میگه قره به دون مشو، قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. کسی بود در اون زمان گربه رو تربیت کرده بود، این گربه وقتی خودش ایوای میستاد به نماز اون ایوای میستاد. داستان حالا نمیدم این واقع داستان یا دیده برجد یک شخصی بود که چندین گربه اینجوری داشت. بحثی هم بود بین او و بین یه دانشمند دیگری، این میگفت همه چیز فطرته، به فطرت میشه بر فطرت مسلط شد منتها موقت، و اون یکی میگفت نه فطرت رو هیچ کارش نمیشه کرده. این مهمانی کرده از اون یکی سر سفره، گربه ها چندین گربه داشت، هر کدوم یه شمعی به دست با ایستاده بودن سر سفره به عنوان مستحق. این مهمان که وارد شد وقتی این دید دست کرد از جیبش یه موش در بود ول کرد، همه گربه ها شمع ریختن دنبال این موش. به این طریق با هم مباحثه و چیز کرده. فطرت برمیگرده منتها همیشه باید مواظبش بود، ولی اگر فقط فطرت بود دیگه گناه معنی نداشت. خب فطرت بله همش فطرت البته یه مقداری که فطرته خداوندم بخشش دست کرده، مثلا در مورد سرقت خب گرسنگی یه چیزی فطری که فطرتم کسی که گرسنه هرچی گرش بیاد میخوره. گفتن اگر در سالهای قحطی کسی نان به اندازه خوردن خودش نان خوردن خودش خانوادش سرقت کنه این رو نمیگیرن به جرم سرقت، ولی در یه سال معمولی اگه بچه یاد نه بچه کجه که یه تکه نون ورداره از نونوایی و در بره میگیرنش سرقت. خداوند یه مقداری مجال داده، یه مقداری مجال داده که چون خودش میدونه چی آفریده، چه وجوبه آفریده، میدونه که فطرت و غریزه بر این حاکمه و همیشه نمیتونه مقاومت کنه، اونم سر غریزه گرسنه که بینه اینه که اینجا ره. بنابراین این توجه بکنه که همه خصلت‌های بد رو میشه چه ارثی باشه چه ارثی نباشه میشه برش مسلط شد و اصلاح کرد. البته آیات خیلی زیادی هم هست که حالا خسته نشه و خسته نشه دیگه نمیده. امید به آینده، تسلط ما بر نفس خودمون و همه این چیزها.